هستند و معتقدند که این انتظار سرانجامی هم نخواهد داشت. وقتی هم از این شامور آمدند گفتن که ممنون از برنامه خوبتون، بیمه خوبه به شرط اینکه بعد از 30 سال اذیتمون نکنند. دیگه باید سفر به زمان کنیم دیگه. آقای علی برزین هم با ما هستند و از مشهد برنامه ما رو گوش می‌کنند. گفتن که به هیچ عنوان راضی نیستم از پاسخگویی بیمه نسبت به پرداخت خسارت. این گونه که نظرتون رو میگید، حالا سابقه یه مسئله که تجربه‌ای که دارید رو هم به ما بگید، اجازه بدید که خب ما هم بتونیم به یک قضاوت برسیم. پل‌های ارتباطی ما و شما در برنامه 98 سامانه پیام کوتاه 30637، از اون بهتر حتما شماره تلفن 2265 2525. وقتی اون رسیده که بخواست شما مردم سری بزنیم به یکی از بازارها، این بار بازار لوازم خانگی خانم لیلا ابوالفتی، روزنامه‌نگار این حوزه، پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. سلام بر شما، خوش آمدی خانم.
سلام، وقت بخیر، در خدمتتون هستم.
میدونم که یه هشدار دارید، اون هم به فروشندگان لوازم خانگی، درسته؟
بله.
قضیه از چه قراره خانم؟
والا یه چند روزیه که بازار لوازم خانگی دوباره متلاطم شده و خبرهایی از افزایش قیمت لوازم خانگی درش پیدا کرده. مسئولات لوازم خانگی بر اساس دستورالعملی که سازمان حمایت از مصرف کننده به کارخونه‌ها ارسال کرده قیمت گذاری میشن.
بله.
بعد در سامانه 124 نیز امکان پیگیری دارن. تقریبا 75% محصولات لوازم خانگی در این سامانه ثبت شده و مصرف کنندگان میتونن از این سامانه استعلام بگیرن. تمام تولید کنندگان برای تغییر نرخ باید دلایل افزایش نرخشون رو به سازمان حمایت ارائه بدن و در صورتی که این سازمان موافقت بکنه و در سامانه 124 درج کنه میتونن افزایش قیمت داشته باشن.
درسته. بازم برامون خبر بدین خانم ابوالفتی.
بله.
دیگه چه خبر؟
خبر بعدی
چه میدونم؟
بله، رکو در بازار لوازم خانگی. بازار لوازم خانگی همونطوری که اطلاع داری چند سالیه که با رکود مواجهه و این روزها
چه داخلی چه خارجی؟
بله متاسفانه. و این روزها با افزایش قیمت بنزین رکود بیشتری رو تجربه میکنه، به طوری که گرونی بنزین سبب شده قدرت خرید مردم خیلی روز میخوام کمتر از قبل بشه. و از طرف دیگه به دلیل افزایش کرایه حمل و نقل، افزایش قیمت دلار، قیمت لوازم خانگی ها هم به صورت غیرقانونی بالا رفته و این باعث شده که تقاضای خرید نسبت به 2 سال قبل به 1/10 رسیده.
درسته.
یکی از فروشندگان میگفتن که تا 2 سال پیش بازار از رونق خوبی برخوردار بود، اما واردات کالاهای خارجی که ممنوع شده دیگه باری در بازار نیست و تولید کنندگان داخلی هم چون کمبود مواد اولیه دارن و از طرفی قدرت خرید مردم پایین اومده، حتی میتونیم بگیم که روزی 2 قلم جنس رو هم نمیفروشیم.
عجب.
و رکود بعدی در بازار لوازم خانگی خوش فرم
اشاره کرده بودن که 2 سال پیش این اتفاق افتاده.
بله.
خب دیگه چه خبری برامون داری خانم؟
مدیر پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز هم گفته که تصمیم ممنوعیت واردات لوازم خانگی اشتباه بوده و هیچ یک از اهداف اون محقق نشده، چون هدف اصلی از ممنوعیت ورود لوازم خانگی به داخل حمایت از تولید داخل بود، اما هیچ کدوم از اهدافش محقق نشده. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانه کوچک هم گفته که با آزاد کردن واردات و افزایش تعرفه باز هم قاچاق انجام می شده، چرا که قاچاق نسبت به واردات چون عوارض گمرکی نداشتن به صرفه بوده و ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید کار درستی نیست.
بله.
و در زمانی هم که واردات کالا آزاد بوده باز هم شاهد قاچاق بودیم.
درسته.
من خبر آخری هم خدمتتون بگم.
بفهم.
هفته گذشته من در مورد طرح شناسه کالای لوازم خانگی خبری رو خدمتتون گفتم. دیروز جلسه اطلاع رسانی این طرح شناسه بود که با حضور نمایندگان کارشناسان وزارت صنعت و معدن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برگزار شد و تصمیم گرفته شد که ناظران سازمان تعزیرات از اردیبهشت ماه کار نظارت و بررسی شناسه کالای لوازم خانگی رو در سراسر فروشگاه‌های لوازم خانگی آغاز کنند و در صورت نداشتن شناسه با این فروشگاه‌ها برخورد میشه و جریمه خواهد شد. قولم داده بودم که یک شماره خدمت شنوندگان بگم در استعلام. بله. خریداران میتونن کد شناسه‌ای که بر روی کالا در شده رو به کد دستوری 3474777777 مربع ارسال بکنن.
من تکرار کنم 3474777777 مربع.
بله. خوب. بس صحت و سلامت کالای مورد نظرشون اطلاع پیدا بکنن.
خیلی خوب. متشکرم از شما خانم ابوالفتیه عزیز. سپاسگزارم که با ما بودید. خدا نگهدارتون باشه.
ممنون. وقت بخیر.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم لیلا ابوالفتیه، روزنامه‌نگار حوزه لوازم خانگی. دوست دارید در روزهای آینده به کدام بازار سر بزنیم؟ برای شما هم پیش اومده که در شرکت بیمه‌ای سرمایه‌گذاری کردین، اما بعد از مدتی خبر ورشکستگی یا ادغام اون شرکت بیمه در شرکتی بزرگتر رو خب شنیدید. کارشناسان حوزه که بیمه معتقد هستند دو عامل اصلی، یعنی نبودن رقابت سالم و نبودن مدیریت ریسک پذیری بیمه ها، موجب به وجود اومدن چنین مشکلاتی در ساختار شرکت‌های بیمه‌ای به ویژه شرکت‌های بیمه بخش خصوصی شده.
خانم رستگارنوش، درباره همین رقابت ناسالم که اشاره کردید، یکی از کارشناسای حوزه بیمه اینطور توضیح داده بود که بعد از برداشته شدن تعرفه‌های بعضی از انواع بیمه‌ها، شرکت‌های بیمه در رقابت با همدیگه نرخ‌ها رو غیر اصولی کاهش دادن و این باعث شد که در بخش دیگه از خدماتشون مثل بیمه درمانی ضررده بشن.
بله.
اینجور رقابت‌های ناسالم و تخفیف دادن‌های هیجانی برای جلب مشتری بیشتر تنها فایدهش این بوده که مانع اصلاح نرخ خدمات بیمه مثل بیمه سالس بشن. آقای مشکل گشاده داری چی کار میکنی؟ امروز خیلی آرومی آقا.
چه من؟ نه بابا، دارم لیست خدماتی که قرار به مشتری ها ارائه بدیم و تنظیم میکنم. ببین خوب شده، نگاه. بیمه زنان خانه‌دار شامل بیمه مبل و صندلی، کاسه و بشقاب، ماشین لباسی و کل وسایل آشپزخونه. هر کدوم از این وسایل دچار ترکیدگی، شکستگی، سوختگی، پارگی یا فرسودگی بشن، شرکت ما خسارتشو پرداخت میکنه. تازه بیمه آقایان هم داریم که شامل بیمه کت و شلوار، کف، جوراب، جعبه ابزار و کنترل تلویزیون هم میشه.
مشکل باشه، این چه مدل خدمات بیمه ایه؟ گفتن بیمه خوبه. نه واسه این چیزا. حواست هست؟ بقالی سر کوچه نیست، شرکت بیمه است. اینجا نمیتونی از هر طریقی پول در بیاری.
ساله. بابا پول در میاد خوبم در بیاد. ببین، این یه نوع نوآوری در صنعت بیمه است که در تاریخ نوین بیمه به اسم خودم ثبت میشه. من و جوجو اخلامون رو ریختیم رو هم، دیدیم این وسائلی که اسم بردم به خودی خود در اثر مرور زمان شامل پوسیدگی و فرسودگی و پارگی و شکستگی و چیزا میشن دیگه. ما الان هم مردم حق بیمه وسائل خونه رو میگیرین، یه قرارداد پیچیده با فرمولهای فیزیک کوانتوم هم جلوشون میذاریم که امضا کنن. بعد مثلا که خانمه اومد گفت مبلم سوراخ شده حق بیمه شو بدید، ما کارشناسا رو میفرستیم ببینن چطور سوراخ شده. بعد مثلا میگیم در خدمات بیمه ما سوراخ شدن بر اثر استفاده زیاد از وایتکس نیومده، پس این موب شامل بیمه نمیشه. اما اگه یه سال دیگه شما توی شرکت ما سرمایه گذاری کنی، سال بعدترش بند مربوط به سوراخ شدگی در اثر وایتکس رو هم اضافه میکنیم. اینطوری هم مشتری و هم پولشو با هم دیگه حفظ کردیم. به این میگن معامله دو سرسود. یاد گرفتی؟
ساعت چند شد؟ 8:18 است. شما 98.3 رو میشنوید از رادیو اقتصاد. حالتون چطوره؟ برادر شما بیمه چیه؟ بعد تا به حال تا چه حد آسایش و امنیت خاطر شما رو فراهم آورده؟ سامان پنیامی کتا 30,36,37 شماره تلفن رو به شرطی میگم که به حد یک دقیقه کلمتون رو به ما بگید. 22,65,25,25 طولانیش کنید نمیشه پخش کرد. خبرم براتون دارم، یه خبر بانکی. گوش به زنگ باشید، در پی تلویزیونی بانک ها و مؤسسات اعتباری، اونم به مشتریان خودشون مبنی بر فعالسازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان میرسونه که مهمترین هدف این تر افزایش سطح امنیت در پرداخت ها و خرید های اینترنتی بدون کارته. حالا براتون میگم، با توجه به اینکه این موضوع افزایش پیدا کرده، یعنی کلاهبرداری های اینترنتی یا همون فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم که خودتون گلش رو داشتید، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همون یک بار مصرف امن‌ترین روش هستش که حالا در کشورهای مختلف هم ازش استفاده میشه. به همین منظور و با توجه به عملیاتی شدن این طرح، از یادتون باشه ابتدای دیما بله توصیه میشه که شما مراجعه کنید به بانکی که از اونجا کارت دارین و ازشون بخواین که به شما یاد بدن که واقعا چجوری میتونید فعال کنید این رمز پویاتون رو، برای اینکه این کارت و این رمز دومه تا پایان آذر ماه امکان استفاده داره، باید رمزتون رو تغییر بدید. دیگه بریم قسمت خوب برنامه، شنیدن صدای گرم و مهربان شما مردم، اینکه نظرتون راجع به بیمه چیه؟
من متاسفانه نسبت به عملکرد بیمه البرز خیلی نارضایتی دارم، اون هم به خاطر این مسئله که من تمام مدارک، با اینکه از تاریخ 1/3/98 بیمه درمان تکمیلی من با این بیمه هست، متاسفانه هزینه های درمانی زایمان همسرم رو که بردم برای پرداخت هزینه ها، یک مسئله رو عنوان کردم به این عنوان که دوره انتظار 6 تا 9 ماه رو باید من میگذروندم. در حالی که من قبل از این بیمه های تکمیلی دیگه ای داشتم که چنین قوانینی رو نداشتم. و حالا تعجبم اینه که یعنی من باید این مسئله رو با اینا هماهنگ کنم و طبق دوره انتظار اینها برنامه ریزی میکردم.
در این برنامه از هر شرکتی که نام برده میشه مثل این تلفن میتونن شرکت مربوطه با ما ارتباط برقرار کنن و بیان روی خط توضیح بدن.
والا راستش ما انواع اقسام بیمه ها رو داریم، ماشین، خودرو، نمیدونم تامین اجتماعی فلان، ولی خب مشکل اصلی ما با بیمه تامین اجتماعی. ما کارفرینیم، مدرسه غیر انتفاعی داریم، بعد حدود 40 تا پرسنل داریم. بعد از این 40 تا پرسنل مامور بیمه اومده از همه امضا گرفته، از اولیا امضا گرفته، از کارآموز امضا گرفته، بعد به ما هم نگفته رفته. الان بعد 8 ماه اومده میگه چه بیمه اینا رو نریخت، ما رو 60 میلیون جریمه کرد. یعنی ما الان به جای رسیدیم میخوایم مدرسه رو تعطیل کنیم.
من یه نوه دارم، پدرش از دست داده، مادرش هم بودشه رفته. من هیچ گونه بیمه ای نمیتونم برای این نظر خدمات درمانی دفترچه یه جایی که پیدا کنم برای این دفترچه باز بکنم، نمیتونم. توانایی بیمه آزادم ندارم. خواهش مندم از راهنمایی کنید.
اگر شما قادر هستید به شنونده گرامی کمک فکری بدید به ما خبر بدید.
در حالت کلی که خب بیمه بالاخره چیز خوبی و یک پشتوانه است، اما من انتقاد شدید دارم نسبت بیمه تامین اجتماعی، نسبت خدماتی که میده، تعداد بیمارستانایی که داره، تعداد مراکز درمانی و بیمارستانای طرف قراردادی که داره. برای شما الان بسیاری از بیمارستانای تو همین تهران خودمون اکثرا شاید بشه گفتش که با تامین اجتماعی طرف قرارداد نیستن و بیمهش رو قبول نمی‌کنن. من خودم تقریبا شاید بگم 10 سال پیش بود که مجبور شدم یه مدتی از بیمه بیکاری استفاده کنم و قانون اینه که طبق آخرین بیمه هایی که برای شما رد شده باید اون به قول معروف حقوق بیکاری رو به شما بدن، ولی گفتن که ما چیزی که پرداخت میکنیم بهتون همین حداقل حقوق کارگری اون موقع بیمه که واسه من رد میشد حداقل چیز بلوچه 5-6 برابر حداقل حقوق کارگری بود و گفتن که اگه مشکلی هم داری کفش آهنی باد کن، برو دیوان عدالت اداری شکایت کن، شاید به نتیجه برسی.
برای دلوست خوبه، هرچند خود من بچه ما بیمه کردم. الان نمیفهمم این بچه و منم نمیفهمم همینو که آقا میخون نوشته بود غلوم به سلوم به مثل همین بنگاه های معاملاتی، اینا همه اون فریبیه. الان من چند میلیون بابت بیمه دادم به همین بیمه عمر، نمیگم کدوم بیمه چون میترسم معلوم نیست چی کار خواهند کرد و چی کار میکنن. الان بچه من از ما سوال میکنه چه کنیم بابا، بیا بریم ورداریم جمعش کنیم بیاییم. خدا حافظ شما.
خیلی دوستانم صدای گرمتون رو بشنوم از طریق شمار تلفن 2265-2525. برخی لطف میکنید، مینویسید، زحمت میکشید. آرزا معمارپور با ما هستن از مشهد مقدس. گفتن که تابستون امسال مریض شدم و 3 ماه تابستون نتونستم کار کنم. از مهر ماه رفتم سر کار، تا الان هنوز خبری از حقوقی که بیمه باید بهم پرداخت میکرده نیست. چند بارم رفتم، بیمه همش امروز و فردا میکنه. ایشون میگن که به ازای هر ماه هم که فقط 1 میلیون پرداخت میکنن و این واقعا خجالت آوره. ایشون میگن خدا رو شکر متأهل نبودم، وگرنه ماه 1 میلیون به درد هیچ کس نمیخوره. ایشون میگن که بیمه اون خیلی بهتره. ست نفسر گفتن امیشون آقای خسرو هستن از کرمانشاه، گفتن که معامله دو سر سود نیست، برای بیمه 100 سر سود داره، برای مشتری هیچی، بیمه ها مورد اعتماد نیستن، ما راننده مجبوریم که بیمه کنیم چه ماشین چه خودمون رو، وگرنه هیچ وقت بیمه نمی کردم. نظر شما چیه؟ همچنان منتظریم که اظهار نظرهاتون درباره موضوع برنامه از طریق شماره 5-3000-3637 و شماره تلفن 2265-2525 به دستمون برسه. دیگه وقتش رسیده که همراه بشیم با کسانی که تو کارشون خبره هستند. وقتشه دیگه.
خرد باید و دانش و راستی ستاشم بدن تو هنوز ماستی، هر ستارم بدن باز ماستی. نه بابا، کسی خرد و دانش راشوشی از ماستیت در میاد.
با من بیا، با من بیا و به من گوش کن.
خرد باید و دانش و راستی کم آورده ایگر خودت خواستی.
نجفی 21 ساله از استان همدان، دارنده مدال برنز مسابقات عالی مهارت کشور، مصاحب شونده امروز من هستند. پدرشون کشاورزه، مادرشون به رحمت خدا رفته، 7 هم بچه هستند که خودش به همراه برادرش داخل منزله. ازشون پرسیدم که آقای نجفی مهارتتون چی بود؟
مهارت ما تأسیسات صنعتی و ساختمانی میشه.
کار هم میکنید آقای نجفی؟
بله، من بعضی وقتا بخشی ساختمان و صنعتی انجام میدم، کار صنعتی.
درس هم میخونی؟
بله، من دانشجو کامپیوتر هستم.
چرا کامپیوتر؟ چرا برق نخوندی؟
چون من رشته ریاضی خونده بودم دیگه، این رشته رو قبول شدم و دیگه نتونستم اونو ادامه بدم.
مهارتت یه چیز دیگه است، درس خوندن یه چیز دیگه.
بله.
الان پشیمون نیستی؟
بله، شاید به کارم نیاد ولی کمک کننده است تو برنامه نویسی.
این انتخاب رشته شده معضل، 4 سال پای تخته‌ای بشین که محتواش رو دوست داری، به کارت میاد. رفتم سراغ بازار و کسب و کارش و ازش یه سوال پرسیدم.
اولین باری که وارد بازار کار شدی چند سالت بود؟ چی کار کردی و اول حقوقت هم چی بود؟
18 ساله بودم، سوم دبیرستان تقریبا، در مورد یکی از چاهای صنعتی بود، برق صنعتی بود، اونجا بود من تونستم اولین درآمدمو کسب کنم. چاهای کشاورزی واسه الکتروموتوراش.
خب بعد چه کردی؟
ای بیا بیش کردم.
اولین دستمزدت چقدر بود؟
150 تومن.
الان هم درآمد داری؟
بله، بله، ساختمانو درآمد دارم. چون به هر حال دانشجو هستم، تمام وقت نمیتونم کار کنم.
این نخبه هایی که مهارت های فوق العاده ای هم دارند و ما باهاشون صحبت میکنیم تو این بخش، آری از هر گونه نقصنا، نه مثلا همین مصاحبه شونده امروز ما با این مهارت فوق العاده ای که داره میتونه صاحب کسب و کار باشه، میتونه اشتغال زایی ایجاد کنه، اما نکرده.
چرا میتونم، ولی خب یه مقدار تنبلی کردم و دنبالش نرفتم.
الان پشیمون نیستی؟
نه فعلا.
یه پسر 21 سال تا کی باید بشینه ببینه که شرایط چی پیش میاد برای آیندهش هدف گذاری کنه؟
قطعا از همین لحظه باید شروع کنه، چون فردا خیلی دیره.
خب
در حال تنبلی خودم بوده.
کلی سر این موضوع بحث کردم باهاش. بعد از کوره در رفت و گفت از اون پسره که تا 30 سالگی از باباشون پول دیجوبی میگیرن که خیلی بهترم. دیدم به به، عجب موضوع خوبی. گفتم به نظرت چرا بعضی از جوانای ما این مدلی هم؟
نمیدونم، شاید سیستم آموزشی این شکلیه یا کلا سیستم پرورشی ما این شکلیه که تا 30-40 سالگی حمایت میکنه، حمایت پدر مادر رو داره. جوانای خارجی بیشتر چون سیستم آموزشیشون عملی محوره، اونا به هر حال بعد از اینکه دبیرستان رو تموم میکنن جذب بازار کار میشن، ولی ایران متاسفانه همون تئوریکه و همچنان ادامه میدن تا اینکه به جایی نمیرسن.
اگر جای مسئولین بودی و قرار بود که یک تغییر تحولاتی توی سیستم آموزشی بدی و مهارت گرایی رو به جای مدرک گرایی جا بندازی، چه میکردی؟
آموزش های مهارت محور رو رواج میدادم، افراد جذب اون آموزش ها بشن و مهارت یاد بگیرن.
که میگذره بیشتر به این نتیجه میرسم که مهارت هم داشته باشی، اگر جسور نباشی، اگر اهل ریسک نباشی، اگر از پستی و بلندی و شکست به ترسی به هیچ جا نمیرسی. پس بیت امروز میشه این: خرد باید و دانش و راستی، کم آورده ای پس جربوزه نداشتی. خب اینم از بخش گزارشی ما. اگر شما هم صاحب مهارت خاصی هستید، کلمه مهارت رو همین الان از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 و 36,37 به دست من برسونید. خیلی از افرادی که صاحب مهارت هستن از جمله کارآفرینان و تولید کنندگان خوب و خبره و زحمتکش کشورمون هستند. حالی که دارید برنامه 98 ها رو گوش میدید، خب در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد هم شرکت کنید. خیلی هم آسونه، برامون یه عکس میفرستین.
Selega
banduga
Selega
banduga
Hey Selega
banduga
Selega
banduga
Du Selega
banduga
Hey Selega
banduga
Le Selega
banduga
Selega
banduga
شنونده خوبم، این رو براتون بگم از جمله دیگر اشکالاتی که
حالا برای صنعت بیمه ایران گفته میشه نزدیک به 100 سال از تاریخچه اون میگذره، مسئله فقدان نهادهای پشتیبان حرفه‌ای و علمیه. همطور اگرچه در کشور شرکت‌های خصوصی بیمه شکل گرفتن، اما در واقع این شرکت‌ها ساختار دولتی، نیمه دولتی یا شبه دولتی دارن و تغییر مکرر ساختار مدیریتی بخش جدا نشدنی نهادهای دولتی یا وابسته به دولته که همین مسئله به موفقیت بیمه ها هم آسیب وارد کرده. نظر شما واقعا در این باره چیه؟ فکر میکنید اگر در یه شرکت بیمه یه سیاست یا سبک مدیریتی موفق عمل کرده، خوب این سیستم باید همیشه برقرار باقی بمونه یا نه بیمه ها به شکل مستمر نیاز به تغییر سیستم مدیریتیشون دارن؟
خانم رستگار دوست،
بله جناب سیدی،
میدونید که بحث بیمه شخص ثالث همیشه